أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه. كلام ما در لزوم و یا عدم وجوب ستر وجه و کفین بود بر زن نسبت به مرد نامحرم، یا بگو آیا نگاه به صورت و کفین، یعنی از سر انگشتان تا مچ زن نامحرم، برای مرد نامحرم جایزه یا نه؟ البته پر واضحه، قبلا گفتیم با فرض این که به قصد ریب و خوف وقوع در فساد نباشه. در اینجا ادله جواز رو اشاره کردیم، به نظر ما تمام بود. وارد نقل ادله قائلان به عدم جواز شدیم، عدم جواز نظر یا بگو لزوم پوشوندن وجه و کفین، و این ادله رو داشتیم بیان میکردیم. دو آیه اشاره شد، آیه دوم ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها بود که ما عرض کردیم درسته ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن و این آخر آمده، اما در همین جا ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن آمده. پس این میفهماند که زینت در هر دو فراز آیه هم یک معناست. چطور اونجا میگید الا لبعولتهن، یعنی برای مردم محرم، مردان محرم اشکال نداره؟ او یه استثناء از عدم جواز ابداع و آشکار کردن زینته، این هم میشه استثناء دیگر که الا ما ظهر منها، و چون وجه و کفین ظاهر بوده پس اتفاقا به فرموده مرحوم آیت الله خویی فل آیت علا خلاف المطلوب، مطلوب این آقایان عدل کما لا یخفا. خب این هم آیه دوم. آیه سوم آیه شریفه سوره مبارکه نور، سوره 24 قرآن آیه 60 هست. در این آیه خدای متعال می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیهن جناح ان یضعن ثیابهن غیر متبرجات بزینه و ان یستعففن خیر لهن والله سمیع علیم. خب این هم یک آیه. البته در این آیه هم باز کلمه زینت به کار رفته. در آیه دوم که قبلا هم بیان کردیم، اونجا هم کلمه زینت به کار رفته بود. در اون آیه سه جا کلمه زینت به کار رفته بود. یکی ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، یکی ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن تا آخر، که اون زینت یعنی مواضع زینت، اما یه جا هم ولا یضربن به ارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، که اونجا عرض کردیم مراد از اون زینت زینت زائد بر اصل خلقت بود، مثل مثلا خلخال، چون در واقع اون خلخال و امثال این هاست که اگر پاها یا به هم کوبیده بشه یا به زمین کوبیده بشه معلوم میشه وجود اون زینت و دیگران اطلاع پیدا میکنن، اما زینتی که در اصل خلقت باشه ظهورش که متوقف بر ضرب ارجل نیست، لذا زینتی که در اون دو مورد قبل بوده زینت خلقی بوده و حالا زینت خلقی گاهی ظاهره گاهی باطنیه، اما زینت در این ولا یضربن به ارجلهن زینت اضافه بر اصل خلقت بود. حالا در این آیه شریفه والقواعد من النساء هم کلمه زینت آمده، اما محل استدلال اینه که مستدل می فرماید فرموده که قواعد و پیرزنهایی که دیگه از کار افتادند این پیرزنها مشکلی نداره که لباسشون کنار رود. معناش اینه که این پیرزنها وقتی که مشکلی نداره که لیس علیهن جناح ان یضعن ثیابهن، پس منع می شود از وضع و کنار گذاشتن ثیاب به نسبه به دیگر از زنها، یعنی بقیه زنها باید خود رو بپوشانند، و این البته باز قبلا هم عرض کردیم دلالت ملازمه ای داره بر حرمت نظر. خب بقیه زنها گفته باید خودشون رو بپوشانند، قواعد از نساء لازم نیست، از این استفاده می کنیم که سایر از زنها لازم هست، و در این جهت هم که اطلاق داره اطلاق شامل وجه و کفین هم برای بقیه زنها می شود. این کیفیت استدلال. در مقام پاسخ گفته می شود که مراد از این که فرمود لیس علیهن جناح ان یضعن ثیابهن، مراد از این ثیابی که اونها لازم نیست بپوشانن چیه؟ این ثیاب منظور خمار است و جلباب. خمار همون چیزی بود که ما اسمشو گذاشتیم روسری، مثلا مقنعه. جلبابم او پوشش سراسری بود که مثلا چادر مانند باشه، که اتفاقا در روایات کتاب شریف وسائل به این جهت اشاره شده. من بعضی از روایت هاشو یک اشاره ای داشته باشم، در جلد 20 کتاب شریف وسائل از چاپ 30 کتاب النکاح، ابواب و مقدمات نکاح و آدابه، و صفحه 202 باب 110، عنوان باب هم اینه، باب حکم القواعد من النساء. خب مثلا همین روایت اول، محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان ابن محبوب ان العلاء ابن رزین ان محمد ابن مسلم سند کامل ان ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا ما الذي يصلح لهن ان يضعن من ثيابهن، اینا که آیه قرآن می فرماید لیس علیهن جناح ان یضعن ثیابهن، مراد چیه؟ قال الجلباب. حضرت میفهمن جلباب منظوره. یا در روایت دوم باز سند مشکلی نداره، انا علی ابن ابراهیم که مرحوم کلینی از جناب علی ابن ابراهیم نقل میکنن، انا ابیه ان ابن ابی امیر ان حماد، حماد ابن عثمان یا عیسی ان الحلبی ان ابی عبدالله علیه السلام، سند درسته. انه قرأ ان یضعن ثیابهن یا قرأ، قال الخمار والجلباب. قلت بین یدی من کان، فقال بین یدی من کان. او به سوالی گفت، حضرت خبری فرمودن، غیر متبرجت بزینه، البته دیگه زینت نباشه چون آیه قرآن هم فرمود غیر متبرجات بزینه، فَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَهُوَ خَيْرُ لَهَا، بهترش اینه که این کار رم نکنه. آیه هم فرمود و اَيَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرُ لَهُنَّ وَالزِّينَةُ الَّتِي يُبْدِينَ لَهُنَّ شَيْءٌ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى. خب او بحث دیگر. یا مثلا فرض کنید در روایت سوم باز می‌فرمایند تزع الجلباب وحده، در روایت چهارم الجلباب والخمار اذا کانت المرأة مسنه، القواعد یعنی زنهای پیر، پیر زنها که احترامشون هم بسیار بسیار لازم، همچنان که احترام پیر مردهای مسلمان و مؤمن لازم، من اجلال الله عز وجل اجلال ذی شیبت المسلم. در روایت دیگر راوی باز میگه ذکر الحسین انه کتب الیه یسأله عن حد القواعد من النساء اللاتی اذا بلغت جاز لها ان تکشف رأسها و ذراعها. البته ایشان به کشف رأس و ذراع تعبیر میکنه، فکتب من قعدن عن النکاکه به معصوم ختم نشده. یا در روایت ششم جلباب و همینطور. لذا میشه عرض کنیم که پس اینجا در این آیه شریفه که میفرماید زنهای مسنه مانعی نداره که ثیابشون رو کنار بزنن، یعنی روسری و چادرشون رو مانعی نداره کنار بزنن، خب پس زنان دیگر باید روسری و چادرشون رو کنار نزنن، بر ندارند. خب این چه ربطی پیدا کرد به وجه و کفین؟ خیر، اطلاق نداره. روایت فقط ناظر به اصطلاح مو و سر این هاست، بقیه نباید به مو و سرشون نگاه کرد و اونها هم باید مو و سر رو بپوشانن. پس اصلا این آیه متعرض وجه و کفین نسبت به زنهای مسنه نشده که شما بخواید بفرمایید که به زنهای غیر مسنه نمیشود نگاه کرد و اونها باید این دو موضع را وجه و کفین رو بپوشانن. به اضافه این که ما عرض میکنیم به فرضم اگر ناظر به اصطلاح فقط سر نبود، موی سر و اینها نبود که خمار و جلباب نباشه، حد اکثر میگفت اینها نمیتونن لباس رو کنار بزنند، خب بقیه میتونن، اینها میتونن لباس رو کنار بزنن، بقیه نمیتونن لباس رو کنار بزنن. خب لباس رو کنار بزنن نسبت به صورت و کفن که لباسی در کار نیست، به تعبیر حقیر سالبه به انتفاع موضوع بوده. بنابراین این آیه شریفه هم حد اکثر اون چه که ازش استفاده میشود کرد، تازه اگر بگیم مفهوم دارد، اینه که به موی سر و خود سر غیر قواعد من النساء که زنهای غیر مسن باشد حق نگاه کردن نداریم. کجا؟ اون جایی که موضع خمار و جلبابه. اما نسبت به نظر به وجه و کفین یا پوشانیدن وجه و کفین آیه اصلا در مقام بیان نیست. خب این دو آیه که قابل استدلال برای قائلان به وجوب ستر وجه و کفین نبود، آیه دیگر که ما اینا را قبلا متعرض شدیم، آیه 59 سوره مبارکه احزاب بود، یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذالک ادنا ای یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفورا رحیما. شأن نزول آیه این بود که در صدر اول اسلام زنهای کنیز وقتی بیرون می اومدن زنهاشون سرهاشون مکشوفه بود، باز بود، موهاشون رو نمی پوشوندن. افرادی که العیاذ بالله اهل نگاه ریبه و فسق بودن با اینها شوخی می کردن، سر به سرشون می گذاشتن و گاهی این افراد منافق پا رو فراتر می گذاشتن و با زنهای حره هم همین مزاح‌ها رو می کردن. وقتی بهشون می گفتن آقا چرا یه کار رو می کنید؟ می گفتن خب بابا اینا هم کنیزن. خدای متعال در واقع جلوه عذر اینها رو گرفت. البته بعضی هم گفتن که نخیر، زنها در اون موقع اینجوری نبوده که اما زن سرهاشون مکشوفه باشه، بلکه اینها پیراهنی داشتن و یک روسری فقط. الا ای حال، آیه شریفه که میفرماید یدنین علیهن من جلابی بهن، غرض آیه اینه که این زنان مؤمنه حره شناخته بشن و اون ایزا و مزاهای آنچنانی با اینها صورت نگیره. خب حالا یدنین علیهن من جلابی بهن چیه؟ ما قبلا عرض کردیم که جلباب رو گفتیم یک لباس وسیعی که از خمار و روسری وسیع تره، اما حالا به حد رداء نمیرسه یا حتی به حد رداء هم برسه، که این رو میندازه زن روی سرش، رهاش میکنه تا روی سینه و پشت که قسمت بالا تنه رو میپوشاند. بعضی هایم گفتن که خیر از بالا تا پایین و الی آخر. الی ای حال، پس آیه چی میشد؟ آیه این بود که خدای متعال به پیغمبر اکرم میفرماید شما به همسران دخترانتون و زنهای مؤمنه امر کنید که این جلابیب و ملحفه ها و پوشش های رویی بر روی مقنعه رو که میپوشانن رها کنن، بر یدنین علیهن من جلابیبهن، این جلباب ها رو رها کنن و صورت ها رو هم با اضافه این جلباب ها بپوشانن، همه بدن رو بپوشانن تا اهل ریبه و فسق اینها رو بشناسن، بدانن اینها اهل شرفن، اهل عفتن و در اینها طمعی نداشته باشن. لذا مستدل مثلا میخواد بگه که از این که یدنین علیهن من جلابی بهن، یعنی امر شدن به ستر وجوه و صورت، پس در واقع ذالک ادنا که تعلیله تأکید میکنه مطلب رو. پس به این که صورت ها پوشنده بشه شناخته میشون که اهل عفته. خب این کیفیت استدلال به این آیه. در مقام پاسخ ممکنه گفته بشیم که بگیم که خیر، ظاهراً مفاد این آیه مفاد آیه دیگر هست، که در همین سوره مبارکه نور، در سوره مبارکه نور آیه 31، من این آیه رو براتون بخونم. بله، سوره مبارکه نور آیه 31، و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، که قبلا خوندیم این آیه رو، ولیضربن بخمرهن على جیوبهن. این ولیضربن بخمرهن على جیوبهن هم همین رو میگه که یدنین علیهن من جلابیبهن، میگه یعنی این که زنهای کنیز در اون زمان خمار رو و مقنعه رو روی سینه نمی انداختن، چون اینا میخواستن برن از بازار خرید کنن، انواع کارها رو انجام بدن. خدای متعال به زنها میفرماید که جلبابها رو، یدنین علیهن من جلابیبهن، تا شناخته بشن. خب یعنی چی؟ یعنی همین که این مقنعه و اینها رو بندازن روی سینه و قسمت جلو سینه رو بپوشانن. ولی یضربن بخمرهن على جیوبهن یا یدنین علیهن من جلابیبهن. خب این یک، یا نه این که این یک معنا. معنای دیگه اینه که شاید منظور از، اگر منظور از جلباب پس مقنعه بود، پس به همون قرینه که ولی یضربن بخمرهن على جیوبهن با این آیه ما نحن فیه فعلی معناش یکی میشه. اما اگر نه، منظور از جلباب یه ملحفه و پوشش بلندتری باشه از مقنعه، اون ردایی باشه که، یا ردایی که از بالا تا پایین رو میپوشانه، که ابن عباس هم اینو میگه. خب باز یدنینه یعنی چی؟ یعنی این که این جلباب و پوشش سراسری رو به بدن نزدیک کنن، یعنی انگار متصل به بدنه و نزدیک به بدن بشه، و البته نزدیک به بدن بشه، نه اونقدر دور باشه که خب نمیشه راه رفت و به اصطلاح یا ویل باشه که باز دوباره دیده بشه همه برآمدگی ها و برجستگی های بدن، نه هم اونقدر بچسبانن به بدن که کاملا بدن معلوم بشه، بلکه نزدیک به بدن باشه و موجب ستر بدن می شود. اما این که بخواد بگی که صورت رو هم بپوشانن، خیر، از این روایت وجوب ستر وجه و از این آیه شریفه وجوب ستر وجه و کفین استفاده نمی شود. خب آیه بعدی که انشاءالله متعرضش خواهیم شد، آیه شریفه سوره احزاب آیه 53 هست که خواهد آمد، ولله الحمد.